بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27مین روز از اردیبهشت ماه، درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا جمشید زند با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تصمیمات تازه‌ای برای کاهش محدودیت‌ها و همچنین نحوه برگزاری مراسم‌های مربوط به روز قدس و عید فطر خبر داد. به گفته آقای روحانی با اتمام ماه رمضان کلیه رستوران‌ها فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و فعالیت‌های ورزشی بدون تماشاچی آغاز خواهد شد.
دوران‌ها بعد از ماه مبارک رمضان بازگشایی خواهند شد. کنکور دانشگاه انجام میگیره در چارچوب پروتکلی که بهشون ابلاغ میشه برای اجرا. دانشگاه‌ها از 17 خرداد فعالیت خودش شروع میکنه. فعالیت ورزشی آزاد میشه در چارچوب پروتکل‌ها، البته فعالیت‌های ورزشی که بدون تماشاچی هست. به هر حال
جمهوری اسلامی در حالی خبر از کاهش محدودیت‌ها می‌دهد که در روزهای اخیر تعداد مبتلایان مجدداً رو به افزایش گذاشته و وضعیت در 4 استان بحرانی گزارش شده است. حمیدرضا سیدی از معاونان شرکت ناوبری هوایی ایران می‌گوید در فروردین ماه سال جاری در کل ایران کمتر از 750 هزار نفر از ناوگان هوایی برای سفر استفاده کرده‌اند. به گفته آقای سیدی این رقم در فروردین سال گذشته نزدیک به 4 میلیون نفر بود و صنعت هوایی جمهوری اسلامی شاهد کاهشی 80% است. معاون ناوبری هوایی ایران میگوید علت این کاهش شیوع ویروس کرونا است. به گفته او فرودگاه‌های تهران، مشهد و اهواز میزبان بیشتری مسافر در فروردین ماه بودند. همچنین پروازهای خارجی کاهش شدیدی نشان داده و در فروردین ماه تنها حدود 24 هزار مسافر اعزام و پذیرش شدند. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی در ایران میگوید که وکیلشون میگوید که موکلش به مجموعاً 6 سال زندان محکوم شده است. سعید دهخان وکیل خانم عادل‌خواه صبح شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت خانم عادل‌خواه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده و حکم بدوی است. وکیل خانم عادل‌خواه گفته است برای موکلش تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. 250 تن از فعالان مدنی و سیاسی و اساتید دانشگاه در داخل و خارج از ایران غرق شدن تعدادی از کارجویان افغان در مرز ایران و افغانستان را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، آمده است که وقوع این فاجعه توسط یک نهاد مستقل افغانستان و چندین رسانه بین‌المللی تایید شده و جمهوری اسلامی نباید همچون موارد دیگر از ابتدا آن را تکذیب کند. این افراد بدرفتاری با کارجویان افغان در مرزهای شرقی را با کشتن کولبران در مرزهای غربی مقایسه و ابراز تأسف کردند. چندی پیش رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که 50 افغان که اکثراً از شهر هرات بودند برای یافتن کار از طریق گذرگاه مرزی دهانه ذوالفقار وارد ایران شده بودند. اما به گزارش رسانه‌های افغانستان و شاهدان عینی این عده بعدتر با ارعاب نیروهای مرزبانی ایران مجبور به پریدن به داخل هری رود می شوند و بسیاری که شنا بلد نبودند جان خود را از دست می دهند. وقوع این حادثه از سوی کمیته حقیقت‌یاب افغانستان تایید شده، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران به کل آن را تکذیب کرده است.
سپاس جمشید زند با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. کرونا همچنان در ایران خبرساز است. استاندار خوزستان میگوید وضعیت نگران کننده است. فروش نفت ایران در ماه گذشته میلادی به روزانه 70 هزار بشکه در روز کاهش یافت. و آرامگاه استر و مردخای از مکانهای مقدس یهودیان در همدان و معبد هندوها در بندرعباس به آتش کشیده شد. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز آخرین آمار ابتلا به ویروس کرونا و همچنین جانباختگان را اعلام کرد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که روز قدس در شهرهای با وضعیت سفید برگزار می شود و در تهران این مراسم به صورت خودرویی خواهد بود. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کرونا را پیگیری کرده با ماست. روزبه، از آخرین آمار ابتلا به کرونا و جانباختگان که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده برامون بگو.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 1757 بیمار جدید کرونایی در 24 ساعت گذشته بودند که مجموع بیماران در ایران به 118392 تن رسیده. در این حال او گفته که امروز بعد از 70 روز تعداد موارد فوتی روزانه به کمتر از 40 مورد رسیده. بعد طی همین یک روز گذشته تنها 35 بیمار جان خودشون را از دست دادن. به این ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 6937 تن رسیده. خب این رو هم اشاره بکنم که در همین هفته های گذشته بارها شده که حتی برخی از نمایندگان مجلس و در این رابطه اعضای شورای شهر تهران هم آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت رو دیده سوال بردن و شمار مبتلایان و جانباختگان رو بسیار بیشتر از اون چیزی دونستن که از سوی کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام شده. البته کیانوش جهانپور اشاره کرده که تا حالا 93147 تن از بیماران بهبود پیدا کردن و اشاره کرده که جزو 5 کشور اول با بهبود یافتگان این بیماری در دنیا به حساب میاد و این رو هم گفته که 2716 تن هم در وضعیت شدید بیماری قرار دارن و تحت مراقبت.
روز به حسن روحانی امروز درباره برگزاری مراسم روز قدس صحبت کرده. آیا به موضوعات دیگه ای هم در سخنان خودش اشاره کرده؟
بله، در رابطه با روز قدس پس صحبت کرده که ابتدا با هم صدای رو میشنویم.
جمعه همین هفته ای که ما درش هستیم که روز قدس هست، در شهرهایی که به عنوان سفید اعلام شده با مراعات همه پروتکل‌های بهداشتی، مراسم روز قدس نه به صورت راهپیمایی، به صورت اجتماع در محل نماز جمعه این اجرا میشه و عمل میشه در مناطقی که مناطق سفید هست. در واقع
خب حسن روحانی تعداد شهرهایی که گفته شده روز قدس میتونه برگزار بشه در محل نماز و جمعه 218 شهر اعلام کرده، اما در مورد تهران اشاره کرده که شرایط تهران قرمزه و قاعدتا قرار شده که مسئولیت رو سپاه پاسداران بر عهده بگیره مراسم برگزار بشه. مراسم هم به شکل خودرویی خواهد بود، یعنی خودرو از یک جای حرکت خواهد کرد تا یک جای دیگه و اشاره کرده که در خودرو میشه سرود خونده بشه، پرچم ها رو در دست گرفته بشه و مسیر هم به گونه ای باشه که اجتماع مردمی نباشه تا مشکل بهداشتی به وجود نیاد. اما خب صحبت دیگه هم کرده، مثلا در مورد اینکه دانشگاه ها از 13 خرداد باز خواهند شد یا اینکه مثلا باید به کسانی که شرایط زندگیشون به خاطر کرونا تحت فشار قرار گرفته کارشون رو دست دادن باید کمک بشه. این صحبت در حالی عنوان شده که پیشتر اعلام شده بود 5000 میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه بودجه برای کسانی که در بیمه بیکاری ثبت نام شدن چیزی بیش از 700000 تن داده خواهد شد که تا الان این مبلغ بعد از گذشت 3 ماه داده نشد.
روز به سخنگوی دولت در یادداشتی از لزوم اعتماد به جامعه و سازمان‌های مردم نهاد اجتماعی صحبت کرده. علی ربیعی در این ارتباط به چه نکات دیگه اشاره کرده؟
علی ربیعی تأکیدش روی همون اعتماد به جامعه و سازمان مردم نهاد اجتماعی و همین هم گفته که سازمان‌های مدنی خواهان اعتماد حاکمیت هستند تا به رسالت اصلی خودشون عمل بکنن، یعنی با تولید اعتماد در سطح ریز بدنه‌های جامعه و باید از امنیتی سازی قلمروهای فرهنگی مدنی و خیریه‌ای که اساساً از مؤلفه‌های اصلی امنیت انسانی کشور به گفتگو هستن پرهیز کرد. این صحبت‌ها در شرایطی عنوان شده که طی سال‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی گسترده‌ای با تشکل‌های غیر دولتی صورت گرفته، شماری از اعضای اونها و فعالان مدنی بازداشت شدن و احکام طولانی مدت زندان گرفتن به اتهام امنیتی. و اتهام وزارت اطلاعات هم که سخنگوی دولت در مورد این موضوع صحبت کرده نقش فعالی در این زمینه داشته.
سپاس از روزبه بلحری. اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
واقعا این پرستارا شیرزنایی که خودشون رو وقف این مردم کردن، حیف از این دولت که قدر اینا رو نمیدونه، حق اینا رو نمیده. یه خورده وجدان داشته باشین، انصاف داشته باشین، به اینا برسین. بالاخره این دوران چیز شما هم تموم میشه، بعد ما میمونیم و شما ها
چرا ما باید به فکر سلامتی خودمون نباشیم؟ چرا به فکر پرستارمون نباشیم؟ چرا پزشکامون رو داریم یکی یکی جلو میکنیم؟ چرا خودمون داریم به قول معروف یکی یکی از بین میریم؟ و دولت که به فکر ماها نیست، لااقل خودت و مردم به فکر خودتون باشید. آمار بیش از اینی که شما فکر بکنید. در شهرهای شما الان همینجور آلوده، شهرهای خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، همه شهر کشور ایران رو گرفته. خب تا کی ما باید با قول من رو بی‌تفاوت بشیم به مسائل خودمون، به سلامتی خودمون؟
اون اشخاصی که مانع شدن نذاشتن خون قرنطینه بشه باید در برابر نیزش جوابگو باشن. اگر دلیل قانع کننده ای دارد، وگرنه باید محاکمه بشن. اگر خون قرنطینه میشد این مریضی به کل کشور شور پیدا نمیکرد. این همه خسارت مالی و جانی به بار نمیآورد.
آقای روحانی یه فکر با حال مردم بردار. مردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر. تا کی میخواییم بدبختی رو تحمل کنیم؟ خواهش من یه فکر با حال ما برداریم. ما زندانیم، اومدیم مرخصی، الانم نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما کرونا هرچند در قاره اروپا رو به کاهش گذاشته، نگرانی از بحران کرونا در آفریقا همچنان وجود دارد. برای بررسی اخبار مربوط به کرونا در جهان همکارم کیان معنوی با ما در استودیوست. کیان، چه خبر از کرونا در جهان؟
پروانه، اجازه بده از جهان شروع کنیم. با آمار و ارقام، از مرز 4.5 میلیون اکنون عبور کرده تعداد به عبارتی مبتلایان، اما 308,427 تن هم جان خودشون رو تا کنون در جهان از دست دادن. آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان رو داشته با 1,470,000 و مرگ 88,237 تن. بعد از آمریکا تعداد مبتلایان در روسیه 272,000 اعلام شده و شمار جانباختگان هم 2,537 تن اعلام شده. البته باید یادآوری کنیم که بر اساس گفته های نهادهای ناظر بین‌المللی، کشورهایی چون روسیه، چین و ایران آمار واقعی رو ارائه نمیدن که بر آمارهای واقعی جهانی تأثیر میگذاره. بعد از روسیه، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و برزیل قرار دارن که روسیه و برزیل از جمله کشورهایی هستن که در روزهای اخیر رشد مبتلایان در اونها افزایش یافته.
کیان، از آمار و ارقام که بگذریم، در 24 ساعت اخیر خبرهای پیرامون موضوع همه‌گیری کووید 19 هم انتشار پیدا کرده. همچنین در مورد واکسن یا دارویی که بتونه با کرونا مقابله کنه خبرهایی هست.
درسته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی از طرح ضربتی دولت خودش برای ساخت واکسن خبر داده و گفته که دولت آمریکا تهیه 300 میلیون دوز واکسن رو تا پایان 2020 در دستور کار قرار داده. البته رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته که با واکسن یا بدون واکسن فرایند بازگشت به فعالیت‌های تجاری رو آغاز خواهد کرد. از اون سو مدیر سازمان جهانی بهداشت گفته تنها در صورتی میشه کرونا رو شکست داد که اگر واکسنی تهیه شد باید در اختیار همه جهانیان قرار بگیره. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به وضعیت اطلاع رسانی کشورهایی چون روسیه، ایران، چین، ترکیه و ونزوئلا در دوران کرونا اشاره کرده و در مورد تأثیر این اقدام بر وضعیت حقوق بشر در جهان هشدار داده. خانم میشل باچله کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هم هشدار داده که برخی از حکومت‌ها از قوانین سختگیرانه مقابله با کرونا برای سرکوب و خاموش کردن صدای مخالفان خودشون به گفته او سوء استفاده می‌کنن. همزمان در حالی که کشورها تلاش می‌کنن تعادلی بین پیشگیری از شیوع و آغاز فعالیت‌های اقتصادی برقرار کنن، در برخی از کشورها شاهد موج جدید شیوع و مرگ مبتلایان هستیم، همونطور که گفتی. همزمان در مورد تعطیلات و سفرهای تابستانی هم در میون دولت‌های اروپایی بحث زیادی انجام شده. برخی معتقدن که بدون احیای گردشگری ضرر اقتصادی ناشی از بحران کرونا تشدید خواهد شد.
کیان، گویا در چین هم قراره در مورد کرونا اتفاقی بیفته.
درسته، در ووهان چین پس از اینکه شنیدیم موارد جدیدی از کرونا مشاهده شده، مقامات چینی گفتن که تصمیم دارن بر روی همه 11 میلیون ساکنان شهر ووهان که مرکز شیوع بوده آزمایش کرونا انجام بدن، که خب محافل جهانی این رو اقدامی بلند پروازانه توصیف میکنن.
سپاس از کیان معنوی که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در جهان با ما بود. اما واکنش ها به انتشار گزارش های مبنی بر به آتش کشیده شدن مقبره استر و مردخای از اماکن مقدس یهودیان در همدان ادامه دارد. چند مقام آمریکایی و نیز انجمن های یهودیان این اقدام را یهودی ستیزانه خوانده و خواستار برخورد با عاملان آن شدند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز این اقدام را محکوم کردند، اما مقام های جمهوری اسلامی هنوز هیچ اظهار نظری در این باره نکردند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
خبر کوتاه بود اما واکنش ها به آن گسترده. از بعد از ظهر روز جمعه که خبر به آتش کشیده شدن مقبره یهودیان در همدان منتشر شد، تا کنون تعدادی از مقام‌های آمریکا و انجمن‌های یهودیان در نقاط مختلف جهان این اقدام را محکوم کردند. مقبره استر و مردخای که در مرکز شهر همدان قرار دارد، یکی از مهمترین اماکن مقدس یهودیان است و نیز یکی از آثار ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی ایران. انتشار خبر به آتش کشیده شدن این مقبره واکنش‌هایی را به دنبال داشت، از جمله جاناتان گرین‌بلات، رئیس اتحادیه ضد افترا، که در صفحه توییتر خود این اقدام را یهود ستیزانه و نگران کننده توصیف کرد. او از مقام‌های ایران خواستار محافظت از اماکن متعلق به اقلیت‌های مذهبی شد. ایلان کار، نماینده ویژه دولت آمریکا در رصد و مقابله با یهودی ستیزی، هم به این گزارش ها واکنش نشان داد. او حکومت ایران را به یهودی ستیزی متهم کرده و در توییتر خود نوشته است که این اقدامات باید متوقف شود. فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی نیویورک و لس آنجلس هم در بیانیه ای از این گزارش ها ابراز تأسف کرد و خواستار تعقیب و مجازات عاملان این اقدام شد. انتشار خبر به آتش کشیده شدن زیارتگاه استر و مردخای در همدان در شبکه های اجتماعی هم واکنش هایی را به دنبال داشت. شماری از کاربران این اقدام را بی احترامی به اماکن مقدس یهودیان نامیده و آن را محکوم کردند. برخی دیگر از کاربران هم این اقدام را در راستای آنچه اسرائیل ستیزی در ایران نامیدند توصیف کرده و نوشتند که طی سالهای اخیر بسیجی‌ها و افراد وابسته به جریان تندرو در ایران بارها تهدید کرده بودند که این مکان را تخریب خواهند کرد. با این حال خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز شنبه اعلام کرد که آسیبی به مقبره استر و مردخای وارد نشده است. این خبرگزاری نوشت ظهر روز پنج شنبه فردی قصد داشته از طریق بانک مجاور وارد این مکان شود و اقداماتی را انجام دهد، اما موفق نشده است به مقبره استر و مردخای وارد شود. خبرگزاری ایرنا از ثبت چهره این فرد توسط دوربین‌های مداربسته در محل و پیگرد او توسط نیروی انتظامی خبر داد، اما درباره هویت این فرد و وابستگی احتمالی او به نهاد یا جریانی خاص جزئیاتی ارائه نکرد. ایرنا ساعتی بعد به دلیلی نامعلوم این گزارش را از روی وبسایت خود حذف کرد. مقام‌های ایران هم درباره این گزارش‌ها هنوز هیچ اظهار نظری نکردند. مقبره استر و مردخای که از اماکن مقدس یهودیان به شمار می رود، محل دفن همسر یهودی خشایارشا است. استر برادرزاده مردخای یکی از وزرای این پادشاه هخامنشی بود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید درباره به آتش کشیده شدن مقبره استر و مردخای در شهر همدان. اما یک مقام سازمان آتش نشانی بندرعباس از آتش سوزی در معبد هندوها در این شهر و خسارت 80% به غرفه‌های صنایع دستی موجود در این معبد خبر داد. فرجام دانش مدیرعامل سازمان آتش نشانی بندرعباس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که این آتش سوزی ظهر امروز رخ داده. به گفته این مقام در این آتش سوزی به معبد هندوها آسیبی وارد نشده، اما به علت احداث غیر استاندارد غرفه ها و فقدان حتی یک کپسول اطفای حریق در اونها خسارت زیادی ایجاد شده. هنوز علت این حریق مشخص نشده، اما این خبر در حالی منتشر میشه که همونطور که اشاره هم شد آرامگاه استر و مردخای از مکانهای مقدس یهودیان در همدان هم به آتش کشیده شد امروز.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
در وضعیتی که تحریم‌ها علیه ایران افزایش یافته و بیماری کرونا تنگناهای اقتصادی جدیدی برای ایران ایجاد کرده، بر اساس گزارش اوپک و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، میزان فروش نفت این کشور به پایین‌ترین حد خود طی چند دهه اخیر کاهش یافته است. هفته گذشته هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت تعلیق موقت برخی از طرح‌های صنعت نفت به ویژه در منطقه پارس را تایید کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه سازمان اوپک اعلام کرد تولید روزانه نفت ایران کاهش یافته، خبرگزاری رویترز گزارش داد فروش نفت ایران نیز در ماه گذشته میلادی یعنی آوریل به روزانه 70,000 بشکه سقوط کرده که پایین ترین رقم طی چند دهه اخیر به شمار می رود. رویترز روز پنج شنبه 25 اردیبهشت به نقل از چندین منبع که اطلاعات انرژی و تردد نفت کشها را رصد می کنند گزارش کرد در حالی که میزان فروش نفت ایران دو ماه پیش یعنی مارس به حدود 287,000 بشکه در روز کاهش یافته بود، در ماه آوریل شاهد سقوطی بیشتر بود و این رقم به 70,000 بشکه در روز رسید. شرکت کپلر، یکی از این مراکز رصد کننده، به رویترز گفته است حتی اگر رقم فعلی 70,000 بشکه در روز دقیق نباشد و پس از تکمیل اطلاعات حتی به 200,000 بشکه هم برسد، باز هم پایین ترین رقم در طول چند دهه اخیر خواهد بود. دانیل جربر، مدیر عامل شرکت پترولوجستیک، نیز به رویترز گفته است داده های این شرکت هم نشان از کاهش صادرات نفت ایران دارد که عمدتاً به دلیل کاهش خرید چین بوده و هنوز در ماه مه علامتی از تغییر آن دیده نمی شود. در شرایط همگیری کرونا چین میزان رسمی خرید نفت از ایران را به پایین ترین رقم رساند. به نوشته مراکزی که حرکت نفت کشها را رصد می کنند، در ماهای اخیر بجز سوریه هیچ مقصد جدیدی برای نفت کشهای حامل نفت ایران ثبت نشده است. البته مخالفان نیکولاس مادورو در ونزوئلا می گویند جمهوری اسلامی در حال ارسال 5 نفت کش به سوی این کشور است و یکی از این نفت کشها در راه است. بهزاد احمدی‌نیا تحلیلگر مسائل نفت ساکن نیکوزیا قبرس در این زمینه به رادیو فردا می گوید
یک یا دو سال پیش این آمار مقدار صادرات ایران و مقدار تولید ایران نشون دهنده این بود که تحریم ها و وضعیت اقتصادی ایران چه مسائلی رو داره تجربه میکنه، ولی امروز میدونیم که تحریم ها و وضعیت اقتصادی ایران واقعا اسفبار شده. آماری که حالا داره منتشر میشه بیشتر سطح فلج شدگی اقتصادی ایران رو نشون میده، به این معنا که ما یک موقعی 2,700,000 بشکه در روز نفت صادر میکردیم، الان به زحمت 1,900,000 بشکه در روز داریم تولید میکنیم که خب 1.7 حداقل مصرف داخلی ایران بوده و این به این معنا هستش که ما حتی اگر بخوایم صادر هم بکنیم بیش از 200,000 بشکه نفتی وجود نداره که بخوایم صادر بکنیم. این مقدار تولید نفت برمیگرده به سال 1960، اون موقعی که تازه اوپک داشت تشکیل میشد ایران این مقدار نفت تولید میکردش. خب تو این وضعیت اقتصاد ما برگشته به 50-60 سال پیش، در نتیجه خیلی هم غیر قابل تصور نیستش که مقدار صادراتمون هم به چنین وضعیتی دچار شده باشه و افت کرده باشه. اما نکاتی که توی این مسئله پنهان هستش، یکیش اینه که هزینه بسیار سنگینی بابت فرسایش و نگهداری تجهیزات تو حوزه صنعت نفت واسه ما رقم خورده. چاهایی که درش بسته شده یا تولید ازش به حداقل رسیده به این آسونی ها بر نمیگردن به تولید و نگهداریشون هزینه بر هست، مستلزم تجهیزات و موادی هستش که ما اونها رو هم به دلیل تحریم و دلیل نبودن شرکت‌های خارجی در اختیار نخواهیم داشت. و مسئله بعدی اینه که خب به هر حال ناوگان نفتکشی ما، ترمینال‌های نفتی ما، وقتی که اینا فعالیت نمی‌کنن هزینه نگهداریشون هم بالاتره برای ما، به خاطر اینکه درآمدی ازشون نداریم. نکته بعدی اینه که اقتصاد ایران، صنعت نفت و گاز ایران حتی در صورتی که تحریم و مسئله کرونا به طور کامل رفع بشه، اگه ما فرض کنیم یک شبه قیمت نفت دوباره برگرده به سطح 70 دلار در هر بشکه و تقاضای نفت هم برگرده به همون سطح، باز هم ایران چیزی در حدود 1 دهه شاید نیاز داشته باشه که برگرده به اونجایی که بود، اونجایی که 2 سال پیش بود، نه اینکه پیشرفتی بکنه. به خاطر اینکه الان وضعیت بازار جوریه که قولها و اونایی که پول دارن، تکنولوژی دارن، مشتری دارن هم دارن تلاش میکنن بلکه بتونن چند بشکه نفت بیشتر بفروشن و این وضعیتی متاسفانه امروز و آینده ما رو تقریبا میشه گفتش در حوزه نفت و گاز نابود کرده.
در طول 1.5 سال اخیر تولید و فروش نفت ایران به دلیل بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا دچار کاهش شدید شده بود، اما از چند ماه پیش و به دنبال همه‌گیری جهانی کرونا میزان تقاضا برای نفت در سطح جهان دچار افت جدی شد. در ماه‌های اخیر مصرف نفت خام در داخل ایران هم به شدت کاهش یافته و این رقم که تا چند ماه پیش روزانه 1,800,000 بشکه بود، طبق آمار اوپک در ماه مارس به 120,000 بشکه در روز سقوط کرد. رویترز به نقل از یکی دیگر از مراکزی که تردد نفت کشها را رصد می‌کند نوشته است بارگیری نفت ایران در ماه آوریل رسمی و غیر رسمی حدود 350,000 بشکه در روز بود، اما این رقم در 2 هفته‌ای که از ماه مه می‌گذرد به زحمت به 200,000 بشکه می‌رسد.
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اما وبسایت حقوق بشر در ایران خبر داد که رضا اسلامی، استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، روز 23 اردیبهشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است. برای بررسی بیشتر این خبر میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. سریع هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. در 27مین روز از اردیبهشت من پروانه وحید منش براتون ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو آرزو می‌کنم.